ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری مصر ضرب العجل ارتش را رد کرد. وزیر امور خزانه داری آمریکا میگوید راهکارهای جایگزین تحریم برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا اوباما را متهم کرد که مانع پناهندگی او میشود. ساعتی پس از صدور ضرب العجل 48 ساعته ارتش مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور با رد این ضرب العجل تاکید کرد که برنامه خود را برای آشتی ملی دنبال می کند. در بیانیه ریاست جمهوری مصر که بامداد سه‌شنبه منتشر شد همچنین آمده است که دولت تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به گذشته را نخواهد داد. محمد مرسی همچنین گفته است که ضرب العجل ارتش به اغتشاش می انجامد. همکارم آزاده اسدی در آغاز گفتگوی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه درباره علت تصمیم ارتش مصر پرسیده است.
وضعیتی که الان در مصر شکل گرفته بسیار خطرناکه. ارتش به خصوص زمانی که صحبت از امنیت ملی کرد، در رابطه با مرزها داشت صحبت میکرد، مرز با اسرائیل، مرز که با کشورهای دیگه داره و ممکن از اونجا توریست ها وارد مصر بشن یا امنیت ملی مصر رو به خطر بندازن. به همین خاطر ارتش نمیتونه بیش از این اندازه وقتش رو صرف مسائل داخلی بذاره و باید حواسش به مرزها باشه. از این نظر این پیام رو الان داده که در 48 ساعت باید تکلیف کشور مشخص بشه. از این وضعیت رویارویی که شکل گرفته باید خارج بیه.
با شرایطی که شما توصیف کردید در مورد وضعیت فعلی کشور و اینکه ارتش به هر حال به جای اینکه کاری که باید انجام بده رو شرایطش صرف تامین امنیت مردم میشه در داخل کشور. چند تا وزیر کابینه آقای مرسی هم استعفا کردن و به هر حال این ضرب العجل هم تعیین شده. حالا اگه آقای مرسی کنار نره و این مسئله حل نشه، به نظر شما ارتش چه کاری ممکنه انجام بده؟
ببینید، وضعی که الان وجود داره چند تا متغیر به ضرر آقای مرسی شده. یکی این که حجم تظاهراتی که بر ضد مرسی شده غیر قابل انتظار بود، بسیار گسترده بود، میلیون ها آدم آمدن تو خیابون. دوم این که بخشی از کابینه، همونطور که شما اشاره کردین، از این کابینه خارج شده، 5 تا وزیر استعفا کردن و این قدرت میده به جنبشی که در خیابان ها بر ضد آقای مرسی وجود داره. و سوم بیانیه‌ای که ارتش داده، اگرچه مستقیما از اون مخالفین حمایت نکرده ولی به شکلی در واقع داره میگه که بایستی وضعیت مشخص بشه، تکلیف مشخص بشه و به شکلی پیام داره میده با آقای مرسی. این پیام به این صورت خونده خواهد شد و یا اون چیزی که تحت عنوان نقشه راه مطرح شده به این شکل خونده خواهد شد که در روزهای آینده ممکنه فشارها برای آقای مرسی برای قبول یک انتخابات زودرس ریاست جمهوری شک بگیره و این انتخابات ریاست جمهوری در واقع تحمیل میشه برای آقای مرسی و ممکنه ایشون اینو بپذیره.
از زمان تحلیف و ریاست جمهوری محمد مرسی حدود 1 سال گذشته آقای هاشمیان و نارضایتی اونطور که شما گفتید به اوج رسیده و گفتید که حجم تظاهرات علیه آقای مرسی به شدت بالا رفته. این معترضانی که الان در میدان تقسیم هستن از محمد مرسی چه میخوان که تا به حال انجام نداده؟
ببینید، محمد مرسی بدون اینکه به اون نارسایی های موجود در جامعه توجه کنه، وقتی که آقای مرسی سر کار آمد چندین بحران گاز، بحران نان، بحران سوخت، مرتب این بحران ها تکرار می شد در کشور. آقای مرسی به جای اینکه این بحران ها را حل کنه دامن می گفت که این بحران ها توسط نیروهای وابسته به رژیم گذشته در انجام می و به شکل ساختگی انجام میشه و به جای این که به مردم توجه کنه و مردم رو در یک فرایند همگانی مشارکت بشه، بیشتر به قبضه قدرت فکر میکرد، هرچه این بحران ها بیشتر میشد آقای مرسی میامد محدوده کار دیگران را کم میکرد، از نیروهای خودش اضافه میکرد و بنابراین تلاش میکرد که قبضه قدرت اخوان مسلمین و نیروهای خودش را بر کشور بیشتر کنه. دادستان را به نفع خودش عوض کرد، استانداران را حدود 17 تا استاندار جدید را تعیین کرد که همه طرفداران خودشون هستن. بسیاری از نیروها را میخواست دگرگونه کنه که به این شکل قبضه قدرت خودش رو بیشتر کنه و این در واقع پیام خوبی برای ملت مصر نبود، بخصوص وقتی که نتایج زیانبار اقتصادی هم همراه میشد. الان حدود 31 میلیارد دلار در واقع کسر بودجه وجود داره در مصر و این خیلی برای این کشور سخته، بخصوص که این کشور 60% محتاج خودش رو از خارج وارد میکنه. بنابراین تمام این مجموعه کارها جمع شد، این مخالفت عمومی رو به این شکل ایجاد کرد و در کنار اونها وضع اجتماعی، ترورهایی که صورت میگیره، اقلیتهایی که سرکوب میشن، مطبوعاتی که سرکوب میشه، همه اینا دست به دست هم بدن که همه مردم هم بریزن به این شکل و بر علیه سیاستهای آقای مرسی در واقع قد علم کنن.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر امور خزانه‌داری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های وضع شده بر ضد ایران کارساز باشد، چرا که به گفته او راهکارهای جایگزین آن برای ایران و دنیا بدتر خواهند بود. جیکوب لو روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد هیچ رئیس جمهوری بدون به نتیجه رسیدن ابزارهای در اختیار از مسئله تحریم فراتر نرود. آمریکا و اسرائیل در سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که متحد به راهکار دیپلماتیک برای قانع کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای‌اش هستند، اما در صورت رسیدن ایران به نقطه بدون بازگشت از ابزار نظامی برای مقابله با آن استفاده می‌کنند. سازمان آمارگیری گلوب در گزارشی میگوید که نیمی از جمعیت ایران از توانایی مالی برای تامین خوراک و مسکن محرومند. در این گزارش که روز دوشنبه 10 تیر ماه منتشر شد اضافه شده که اکثریت ایرانیان میگویند که بیشتر روز را با احساس نگرانی، اندوه و خشم سپری میکنند. بیشتر بشنویم درباره این آمارگیری در گزارش همکارم نادر صدیقی.
سازمان آمارگیری گالوب میگوید که انتخاب حسن روحانی از سوی شهروندان ایران به طور گسترده‌ای به عنوان نشانه آشکاری از اشتیاق آنها برای تغییری هدفمند تلقی شده است و آغاز کار آقای روحانی با مردمی همراه خواهد بود که به نحو فزاینده‌ای فقیر و بی‌سامانند. نیمی از مردم ایران میگویند که در طی سال گذشته در مواردی برای تامین هزینه خوراک و مسکن خانواده خود درمانده بودند. سازمان گالوب تصریح کرده که در میان مردمان 19 کشوری که طی سالهای 2012 و 2013 میلادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی آماری قرار گرفتند، رقم 50% مربوط به ایرانیان بالاترین درصد بوده است. بسیاری از مردم ایران تأثیر تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای را که در 2 سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته احساس می‌کنند. پیامد مضاعف این تحریم‌ها اقتصاد ایران را بی‌ثبات کرده و موجب تورم لجام گسیخته و بیکاری فزاینده شده است. داده‌های آماری گالوب نشان می‌دهد که 27% ایرانیان قابل اشتغال اکنون بیکارند. علاوه بر این 34% نیروی کار کشور هم اشتغال ناقص و نیمه وقت دارند. گزارش گالوب همچنین نشان می‌دهد که اکنون نیمی از جمعیت بالغ ایران احساس می‌کند که تحریم‌ها به میزان قابل توجهی معیشت آنها را تحت شعاع قرار داده و 35% دیگر هم می‌گوید که معاش روزانه‌شان تا حدودی تحت تأثیر تحریم‌ها بوده است. این ارقام مؤید کاهش خوشبینی مردم در مورد سقوط استاندارد زندگی آنهاست. رقم 34% ایرانیانی که در سال 2012 میلادی بر سقوط استاندارد زندگی خود تأکید کرده بودند، 20% نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. آمار منتشر شده گالوب همچنین حکایت از این دارد که سلامت روانی ایرانیان در 2 سال گذشته به بخامت گذاشته و در حال حاضر 58% مردم ایران در طی روز دلواپس و نگرانند، 54% غمگین و دژم و 54% نیز روز را در خشم و عصبانیت سپری می کنند. سازمان گالوب در پایان گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که پیامدهای این دگرگونی برای سیاستمداران داخلی و کشورهای خارجی اعمال کننده تحریم‌ها میتواند متفاوت باشد، همچنان که دلایل سیاستمداران این کشورها متفاوتند.
حضور همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما در خبر دیگر، معاون امور غذا و دارویی ایران از افزایش 40% قیمت داروهای داخلی و 90% داروهای خارجی در کشور خبر داده. همزمان روز دوشنبه 10 تیر ماه دولت محمود احمدی نژاد طی بخشنامه اعلام کرد که ارز مرجع دیگر به کالاهای اساسی و از جمله دارو و دارو اختصاص نخواهد یافت. بشنویم بیشتر درباره این خبر در گزارش همکارم رضا جمالی.
معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو از اتمام قیمت‌گذاری داروهای داخلی و خارجی خبر داده است. به گفته شمس علی رضازاده، در این قیمت‌گذاری داروهای داخلی 35% تا 40% و داروهای خارجی تا 90% گران می‌شوند. وی علت افزایش قیمت دارو را به خاطر افزایش قیمت ارز عنوان کرد. این در حالی است که روز دوشنبه 10 تیر ماه دولت محمود احمدی نژاد در بخشنامه‌ای رسماً اعلام کرد که از این پس به کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع تعلق نمی گیرد. ارز مرجع ارز با نرخ 1226 تومان است که دولت برای پایین نگاه داشتن قیمت ها آن را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص می داد که با حذف آن وارد کنندگان دارو و مواد دارویی باید از ارز مبادله ای استفاده کنند که نرخش به مراتب بالاتر از نرخ ارز مرجع است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال 92 نرخ 2450 تومان را مبنای محاسبه دلار قرار داده است. با این حال احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در واکنش به افزایش شدید قیمت دارو در کشور به سایت خبر آنلاین گفت که بعد از تعطیلات تابستانی مجلس از وزیر بهداشت درباره این گرانی سوال خواهد کرد. به نوشته این سایت خبری، برخی داروها از جمله داروی تالاسمی دیگر برای بیماران رایگان نیست. طبق این گزارش و در بعضی موارد داروهای بیماری‌های خاص مانند داروی بیماری MS تا 1.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر گرانی و کمبود دارو باعث شده تا قاچاق این کالا به کشور افزایش یابد. محمد کاظم پورکاظمی، نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران، در این باره گفته است که با کمبود بعضی داروهای خاص، اخیراً قاچاق این دارو از مرزهای غربی به ویژه عراق به کشور افزایش یافته است. کمبود و گرانی دارو در ایران در حالی است که حدود 2 هفته پیش عباس آخوندی، رئیس سازمان غذا و داروی کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت دولت تصمیم گرفته تا برای جبران افزایش قیمت دارو یارانه اختصاصی دارو پرداخت کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
13 دقیقه از 1 بعد از ظهر در ایران گذشته. این بخش خبری رو با یک خبر دیگر ادامه می‌دهیم. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا، طی بیانیه‌ای که در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با وارد آوردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن در درخواست پناهندگی او می‌شود. دستگاه قضایی آمریکا ادوارد سنودن را تحت تعقیب قرار داده است. گفته می‌شود که این کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا هم اکنون در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه گفت سنودن می تواند در روسیه بماند به شرط آنکه از افشای اطلاعاتی که در دست دارد خودداری کند. وی استرداد سنودن به آمریکا را رد کرد. این خبر ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری، اما پیش از اون یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو می تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda. همچنین میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به این منظور در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 13:30 همراه ما بمانید.